ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو معترض به بی‌آبی در استان خوزستان کشته شدند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام میگوید کمبود مواد اولیه تولید واکسن برکت کذب محض است. و به گفته وکیل بابک زنجانی او در صورت پرداخت وجوه عفو خواهد شد. سرپرست فرماندار شادگان در استان خوزستان تأیید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی با اعلام اینکه به توصیف او افراد فرصت طلب و اختشاشگر این معترض را کشتند گفت مسببان این حادثه بازداشت شدند. این شاید در شرایطی است که خبرگزاری‌های فارس و ایرنا به نقل از او نوشتند شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. همزمان منابع محلی اهواز تایید کردند که جوان 23 ساله‌ای به نام قاسم خزعیری ناصری که شامگاه جمعه در کوت عبدالله هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، بعد از ظهر شنبه در بیمارستان جان باخت و به این ترتیب شمار کشته شدگان به 2 نفر افزایش یافته است. مقام های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمعات اعتراضی مختلف در ایران کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه دهند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی در دست کم 11 شهر استان خوزستان که 5 شنبه شب آغاز شد، جمعه شب نیز ادامه یافت و معترضان شعارهایی سر دادند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام روز شنبه گفت اینکه گفته می شود ژل و مواد اولیه در تولید واکسن برکت دچار کمبود شده کذب محض است. به گفته محمد مخبر، خط تولید واکسن برکت کاملا فعال است و با وجود تأخیر این ستاد می تواند به وعده های خود عمل کند. او همچنین اخبار مربوط به مشکلات ایجاد شده در خط تولید را رد کرد و گفت به دلیل تأخیر در مجوز عمومی استفاده از واکسن تولید به تأخیر افتاد چون واکسن را نمیتوان در انبار ذخیره کرد. پیشتر مینو مهره از عضو تیم تحقیقات واکسن کوو برکت علت تأخیر در تولید واکسن برکت را تأمین مواد اولیه عنوان کرده که به گفته او به دلیل تحریم ها واردات آنها از اروپا با مشکلاتی مواجه شده است. وکیل بابک زنجانی میگوید موکلش در صورت پرداخت وجوه عفو خواهد شد. رسول کوهپایزاده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات زیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره مند خواهد شد. او با بیان اینکه بابک زنجانی تمامی اموال خود در داخل ایران را به شرکت نفت ایران منتقل کرده گفت موکلش درباره انتقال اموال موجود در خارج از کشور نیز همکاری خوبی با مسئولان داشته است. احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز روز جمعه گفت اگر آقای زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. بابک زنجانی در دی ماه سال 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد و فلعرض، اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت محکوم و حکم اعدام او تیر ماه سال 95 در دیوان عالی کشور تایید شد. در این رابطه بیشتر خواهید شنید در همین بخش خبری. و کارگران نیشکر 7 تپه روز شنبه در 5مین روز اعتراضات خود در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل 7 تپه، آنها به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تاکنون معترضند و خواستار محاکمه امید اسدبگی و سایر متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون سریع و رایگان کرونا از دیگر خواسته های کارگران نیشکر 7 تپه است. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران در این تجمع از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت حمایت و از عملکرد مسئولان در مورد مشکل کم آبی در استان خوزستان انتقاد کرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس دیوان عالی کشور احمد مرتضوی مقدم گفته است اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را بازگرداند احتمال دارد مورد عفو تخفیف قرار بگیرد. آقای مرتضوی مقدم بدون اشاره به جزئیات بدهی باقی مانده بابک زنجانی گفت حکم اعدام این متهم که تیر ماه سال 95 صادر شده قطعی است، ولی مسئله هست که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، و درباره این پرونده پرسیدم.
از همون ابتدای امر زمانی که به اصطلاح حکم اعدام ایشون اعلام شد، همزمان هر دو طرف، هم طرف وکیل آقای زنجانی و هم دستگاه قوه قضاییه، مدام به این موضوع تاکید داشتن که اگر به هر صورتی اموال برگرده به دولت، بنابراین این امکان ممکنه پیش بیاد که با مجازات تخفیف حکم ایشون روبرو بشه. مسئله فقط مسئله الان نیست، بعد 114 قانون مجازات عنوان میشد در صورتی که متهم همکاری های لازم رو با دستگاه قضایی داشته باشه، ممکنه که با تخفیف یا حتی در حد خیلی بالاترش با عفو اونم موافقت بشه. بنابراین الان موضوع این هستش که تمام مدت یک حالت دوسری بوده که بابک زنجانی به نظر میرسه که همیشه تلاش کرده که این اموال رو در واقع نگه داره به واسطه اینکه ضمانت اجرایی باشه برای جان خودش، و از اون طرف هم قوه قضاییه با یک پرونده روبرو بوده که مبلغ بسیار بالای بدهی رو به خودش همراه داره. پس حالا باید ببینیم که بالاخره کی این معامله پایاپای میتونه صورت بگیره که اموال برگرده به بخش به اصطلاح دولتی، و در اون سمت قضیه آقای زنجانی از زیر حکم اعدام به ثابتون خودش رها کنه.
چرا در پرونده های مشابه پولشویی و فساد اقتصادی، مثلا فاضل خداداد، چنین پیشنهاداتی رو توی خبرها ما ندیدیم و نشنیدیم؟
نکته خوبی رو اشاره کردین. حتی آقای روحانی چند سال پیش در ارتباط با پرونده آقای زنجانی این مسئله رو عنوان کردن که روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اصلا رسیدگی عادی نیست، این تا حدود زیادی از دست دولت خارجه، حتی از زیر نظر وزارت اطلاعات هم خارج شده. پس به نظر میرسه که این خیلی بستگی داره به مسائل پشت پرده در این زمینه. به نظر میرسه که گاهی اوقات به اصطلاح این وزنه طوریه که دوستانی مثلا عنوان شده که دوستان یا آشنایان آقای بابک زنجانی دارن که ازش حمایت میکنه. حالا باید به اصطلاح تو بعضی از پرونده ها شانس انقدر با اون متهم یا محکوم این همراه نیست که همچین شانسی رو بیاره، ولی آن چیزی که مسلمه این هستش که دستگاه اقتصادی ایران طوری عمل میکنه که کسانی مثل ایشون یا همون شخصی که نام بردین به اصطلاح میتونن در همین دستگاه رشد و پرورش پیدا بکنن، دست به مبالغ بسیار بالایی پیدا میکنن، مبالغی که اصلا مبالغ شخصی نیست، وجه ملی محسوب میشه. و بعد در پس زمینه این قضیه زمانی که به اصطلاح شیطنت های این وسط ممکنه صورت بگیره، یا حتی به قول ایشون خودشو بسیجی اقتصادی میدونه ولی عوامل به صورتی پیش میره که همه چی مثبت پیش نمیره و پول یه جا بلوکه میشه، اون وقت میدونید کار سخت‌تر میشه و محکومی مثل ایشون حتی ممکنه کارش به اعدام هم کشیده بشه. بنابراین اون چیزی که به نظر میرسه اینه که حتی ریاست جمهور ایران اعلام میکنه که این یه پرونده‌ای که از زیر دست من هم خارج شده.
به غیر از قوه قضاییه، پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی، اون هم در سطح گسترده، آیا از طرف نهادهای دیگه هم کنترل میشه؟
100% همینطوره. اصلا یک بخشی از این موضوع، میتونم بگم بخش عظیمی از این موضوع، برمیگرده به مسائل به دستگاه‌های امنیتی و سیاسی و موضوعی که بارها عنوان شده. نه تنها پرونده‌های مثل پولشویی، ببینید پرونده‌های مثل محیط زیستی هم همین حالت رو داره. موضوع این هستش که در ایران ما چیزی به نام قوه قضاییه مستقل نمی‌بینی. زمانی یعنی روند قضایی نرمالی رو طی نمی‌کنه که ما بتونیم نگاه بهش بکنیم ببینیم، برای اینکه دست‌های پشت پرده‌ای وجود داره، نهادهای امنیتی در اون دخالت میکنن و عملا اون چیزی که ما داریم میبینیم یه روند عادی یا روند عقلانی قضایی بر اون حاکم نیستش. هیچ وقت اطلاع رسانی در این مورد به صورت شفافی صورت نمیگیره، طوری که اگر شما همین الان هم اخبار رو نگاه بکنین دقیقاً متوجه نمیشین جزئیات پرونده بابک زنجانی چیه هستش. این مبلغ هنگفت پول که از اون آقای زنگنه اسم میاره و میگه این مبلغ به اصطلاح بسیار زیاد پول نفت به وزارت خونه برنگشته، الان دقیقاً کجا بلوکه شده و مشکل اصلی کجاست؟ ولی این رو نهادهای امنیتی پشت پرده میدونن و خب در جریان هستن. بنابراین میتونیم بگیم که سیستم این فساد اقتصادی یا اون چیزی که در واقع از مسئله تحریم، سوء استفاده هایی که از تحریم شد، یه نمونهش پرونده آقای بابک زنجانیه. در حالی که در اگر یک اقتصاد نرمال باشه، اگر یک روند غیر فساد سیستماتیکی در یک کشوری حاکم باشه، اصلا نباید افرادی مثل پرونده بابک زنجانی به وجود بیاد. در یک نهاد سالم اقتصادی پول نفت متعلق به دولت هستش و اصلا لزومی نداره که از این گذرگاه‌های مختلفی عبور بکنه که افراد اینچنینی دچار پرونده‌های و مبالغ بسیار هنگفت اقتصادی باشن.
نقطه نظرات پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا رو میشنوید. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و اروپایی در گزارش پیش‌بینی کرده ایران در ظرف 2 تا 3 ماه میتواند سوخت لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
عنوان گزارش روزنامه وال استریت جورنال این است: پیشرفت‌های هسته‌ای ایران خواست بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را با دشواری روبرو می‌کند. در ادامه این گزارش می‌خوانیم مقام‌های اروپایی می‌گویند پیشرفت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی هسته‌ای می‌تواند زمان گردآوری سوخت لازم برای سلاح اتمی را کوتاه‌تر کند. گزارش وال استریت جورنال می‌افزاید در یک سال گذشته ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در توانایی خود برای انباشت اورانیوم غنی شده به دست آورده است و این امر تلاش‌های دولت بایدن برای احیای برجام با هدف مهار کردن جاه‌طلبی هسته‌ای تهران را دچار مشکل کرده است. پس از گذشت چند هفته از پایان دوره ششم مذاکرات وین، ایران چهارشنبه گذشته اعلام کرد که پس از آغاز رسمی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به میز مذاکرات باز خواهد گشت. موضوعی که حمید طالبی، مشاور سیاسی حسن روحانی، روز جمعه در پیام توییتری آن را به تغییر بازی و انتقال توپ از زمین آمریکا به زمین ایران تعبیر کرد. حمید طالبی در ادامه پیشبینی کرد تا مهر ماه که دولت جدید مستقر گردد، مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت و فشار جهانی برای بازگشت ایران به میز مذاکره و تعهداتش رو به افزایش خواهد بود. بنابر گزارش وال استریت جورنال، برخی مقام‌های اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کردند که با به دراز انجامیدن مذاکرات، ایران می‌تواند زمان رسیدن به نقطه فرار هسته‌ای را هرچه کوتاه‌تر کند. برای اجتناب از این امر، بنابر گزارش روزنامه وال استریت جورنال، طرف‌های اروپایی در مذاکرات هسته‌ای یک رویکرد سه‌گانه را پیشنهاد کردند. 1. کنار گذاشتن و پلم کردن سانترفیوژهای پیشرفته. 2. از بین بردن زیرساخت‌های الکترونیک برای کار این سانترفیوژها و 3. کاهش ظرفیت تولید سانترفیوژ. دیپلمات‌های غربی بنابر این گزارش در مورد راهبرد ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به 2 گروه تقسیم می‌شوند. گروهی بر این باورند که تأخیر جمهوری اسلامی در احیای برجام به امید امتیازگیری بیشتر از دولت بایدن است و در همان حال از این زمان برای دسترسی غیرقابل بازگشت به دانش فنی برای ساخت اورانیوم فلزی، سانترفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم با غنای بیشتر استفاده خواهد کرد. گروه دیگر اما قائل به اختلاف عقیده در بین مقامات ایرانی هستند بر سر اینکه آیا باید اساساً به توافق برجام بازگردند یا نه و اگر بازگردند باید در مقابل چه امتیازی طلب کنند. این همه در حالی است که دولت جو بایدن از آمادگی برای بازگشت به برجام خبر داده، کاری که در دولت قبلی آمریکا در جهت عکس این روی کرد بدان اقدام می‌شد، تا جایی که به گفته مارک میلی، رئیس ستاد ارتش آمریکا، در هفته‌های آخر ریاست جمهوری دونالد ترامپ وی به دفعات مسئله حمله نظامی به ایران را مطرح می‌کرد. هفته‌نامه نیویورکر چاپ آمریکا در مقاله‌ای به منازعه بین رئیس ستاد ارتش آمریکا با دونالد ترامپ در مورد حمله به ایران پرداخته و می‌نویسد که ترامپ پس از شکست در انتخابات سال 2020 پیوسته موضوع حمله به ایران را به بحث می‌گذاشت و اگرچه به دنبال جنگ با ایران نبود، اما مدام از حمله موشکی به ایران به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز منطقه‌ای تهران سخن می‌گفت. در این مقاله به نقل از مارک میلی آمده است که دونالد ترامپ حلقه‌ای از افراد را به دور خود داشت که طرفدار برخورد با ایران بودند و در این حال رابطه نزدیکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل داشت که مشوق وی در اقدام علیه ایران. سرانجام در 14 دی ماه سال 99 پس از آنکه دونالد ترامپ با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار برخورد با جمهوری اسلامی شد، مایک پومپئو وزیر امور خارجه و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشتند که در این مقطع اقدام نظامی ممکن نیست. رویکرد آنها به نوشته هفته نامه نیویورکر این بود که برای این کار بیش از حد دیر شده است. در همین جاست که رئیس ستاد ارتش مارک میلی هزینه های این اقدام و پیامدهای آن را برای رئیس جمهوری آمریکا برمی شمارد و او را کاملا منصرف می کند. شاید با مروری بر این گفته ها و پیش بینی ها پرسش این باشد که آیا جمهوری اسلامی در رویکرد نهاییش به دنبال رفع تحریم ها و بازگشت به روابط عادی با دنیاست یا همچنان تنش آفرینی و پیگیری اهداف بلند پروازانه و ایدئولوژیک خود را دنبال می کند.